الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از این که بحث امروز رو با شما دوستان شروع کنیم، یک دو سه تا اشکال شده من دیدم خوبه، چون هم خود کلاس بدونن هم بعضی ها ممکنه نوار رو گوش کنن. یه نکته هم که دیروز میخواستم بگم یادم رو امروز عرض میکنم. سوال کردن که اونجایی که علما تو درس دو سه روز قبل بحث میکردن راجع به قسم، قسم بخوره با توریه بی توریه، جایی بود که بحث قسم باشه و اگر علما توریه رو معتبر کردن، اونجایی بود که مجبور میشد قسم دروغ بخوره. تو اون موقع اول ها قسم دروغ بخوره. حالا اگر فقهای ما جایی که انسان مجبور بشه قسم دروغ بخوره بگن اگه توریه ممکنه توریه کن، میتونه میگیم جایی که فقط باید دروغ بگه اما نیاز به قسم نداره، اونجا میگن اگه باید توریه ممکنه باید توریه بکنی. خوشحال نگم، چون میدونید قسم دروغ گناهش شدیدتر تا خود دروغ. اون شاید شدید بوده گفتن توریه، که بسا اگر صرف دروغ بود بفرمایید نمیگفتن توریه. ببینید این جوابش اینه که ما قطعا مناطی که علما اونجا گفتن میدونیم. منات اینه که توریه بکن که آلوده به گناه نشی، آلوده به قسم دروغ نشی. خب این منات در اصل دروغ هم میاد. بعضی وقتا کلام درسته رو مورد خاصه، ولی مناطش جای دیگه هم میاد. مسلم علما که میگن اگر توریه ممکنه توریه بکن، برای این که همین حرفشون بوده، میگفتن قسم دروغ حرامه تا توریه ممکنه استقرار صادق نیست و نباید مرتکب حرام بشه انسان بدون استقرار. و این در اصل دروغ هم هست. البته قبول داریم که مراتب دروغ فرق میکنه، دروغ با قسم خوب شدیدتره، اما در گناه بودن که دیگه فرق نمیکنه. منات اینجا هم میاد، نمیخوام اولویت بسازم، ضد اولویته، ولی منات چیه؟ عامه. این رو دیدم دو سه نفر دارن و خب قهرن پیش میاد، اشکال خوبیه. بازی اشکالی رو دیریز کردن، اگر درست تو زم سپرده باشم، گفتن که ببینید ما در روایات گذشتمون داشتیم که طرف مجبور شده بود برای حفظ مال، مال خودش یا مال رفیقش، مجبور شده بود که دروغ بگه. شیخ اینا رو تو چه بار آورد؟ استرار دیگه، تو اون موج دوم یادتون باشه این روایات رو آورد. خب این از باب این که مخواست مال خودش رو حفظ کنه یا مال رفیقش رو حفظ کنه، آیا اکراه نیست؟ چرا ایشون تو باب اکراه؟ چون بناشو باب استرار و اکراه هم با هم فرق میکنه دیگه، تو حرف دیروز که هستید. این هم دقت داشته باشید که طرف برای این که مال رفیقش رو حفظ کنه نگفته بود که یا مال رفیقتو بده به من یا شلاقت میزنم که اون ظالم گفته بود فلانی امانت داره به من بده، ایشون هم یک را توییده که اگه نکنی آبرود میبرم، اگه نکنی میزنمت، اگه نکنی چی. ایشون هم برای حفظ مال مستر به چی شد؟ به دروغ شد. پس به دروغ گفتن اکراه نشده بود. نکته اینجاست، یه دفعه کسی رو مکرخ میکنن دروغ بگه، یه دفعه کسی رو مجبور به یک کاری میکنن یا اکراه میکنن که مستر میشه به دروغ گفتن. پس اکراه بر دروغ نبود، استقرار بر دروغ بود. معلوم شد اکراه بر یک امری بود که مالتو به من مثلا بده، ایشون هم مستر شد که چیکار بکنه؟ دروغ بگه. بعضی وقتا به خاطر اکراه بر کاری انسان مستر به یک کار دیگه میشه. پس تو بحث ما چون بحث دروغ بود، استقرار به دروغ بود، حساب شده مرحوم شیخ اون روایات رو اونجا برده. اما نکته‌ای که خود من میخواستم بگم دیروز فراموش کردم، تو همون روایات موج دوم ها که پریروز خوندیم، بعضی روایات دوستان مثل روایت سماعه بود که اذا حلف رجل طبیعتاً لم یزره اذا اکره الستر الی، درسته؟ اون روایت آخری، روایت آخری. من دوستان نمیدونم حواشی چه کردن، فرصتم نکردم نگاه کنم، یه مقدارم یادم رفت البته هر دوش. این من اصلا شبهه دارم که این روایت مال دروغ باشه، که شیخ اینو برداشته مثلا تو باب دروغ آورده و بعدم یه بار استفاده کرده که مطلقه، یه بار آخر کار استفاده کرده که چی؟ مال وقتیست که توریه نباشه. ظاهرن دوستان اگر نمیدونم، فکر کنم اوائل بی باشه یا اشتباه نکنم، حالا رسیده باشه یا نرسیده باشه، آخر سنت میدونید قبلا من خوندید یه نوع قسم خاصی داشتن، قسم به طلاق همسر، قسم به صدقه مال. اینو فکر کنم تو متاجر لمعه هم خونده باشید. میگفت من اگر مثلا سیگار کشیدم زن طلاق باشم، یعنی زنم مطلقه باشه، مالم صدقه باشه، عبدم آزاد باشه. که خب این در شیعه اعتبار نداره، به صرف این که کسی اینجوری پیمان ببنده و اینجور قسم بخوره و اینها، نه زنش مطلقه میشه، نه مالی سرده میشه، نه عبدش آزاد میشه. ولی در اهل سنت بوده، حتی گاهی شیعه ها رو امتحان میکردن ببینن که اینجوری قسم میخورن یا قسم نمیخورن. اگر حساس بودن نخورن، میفهمیدن شیعه هن. اگر اینجور قسم میخوردن میگفتن اینه از خودمونه، اینم سنیه، بسته که ما رو داره. به قرینه تقیه که تو حدیث ها، تو حدیث سماعه تقیه بود دیگه، و حلف هم هست، جرس قسمه به حلفه کاذبن. این دیگه اصلا روایتش مال باب دروغ نیست، مال باب قسم دروغ نیست، مگه اخوان از اون زیرش، از اون عمومش که چی بود دیگه، لیس شیعون من ما. اگه این تو باشه، خب تمام اون روایاتی که بالا میگه هر ضرورتی حلال میکنه میتونیم استفاده کنیم. شیخ نظرش این نبوده که اون روایاتی بیاره، میخواد روایاتی بیاره که به قول خودش راجع به دروغه یا قسم دروغه و مطلقه. روش میکنیم اینه که این ما نمیپسندیم به نظرم. البته عرض کردم این یه مقدار انسان قرصتر میتونه صحبت کنه وقتی که تتبع کرده بود. متاسفانه من وقت نکردم و قفلت کردم و این مقدارم یادم رفت. نگاه بکنید ببینید حواشی هم در این رابطه چیزی گفتن یا نگفتن، شاید هم تا نگاه کنید بعضی حواشی گفته باشن. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث امروز حرفای خوبی باقی مانده، گرچه همه روزها حرفای مهم و کارسازی دقت بفرمایید. ببینید اولین بحثی که داریم اینه که ضرری که مسبب کذبه، ما کجا گفتیم ضرر مسبب کذبه؟ یه اولین نکته سوال میکنن ازتون ها که کجا بود بحث استرار که مطرح کردیم، بحث اکراه که مطرح کردیم، روحش همینه دیگه که اگر من دروغ نگویم ضرر میکنم. حالا یا خودم مشکل دارم که به استرار افتادم میشه استرار، یا کسی اگر دروغ نگم به من ضرر میزنه که میشه اکراه. آقا ضرری که مسبب کذبه چه ضرریه؟ ایشون میفهمن خون معلومه، همون ضرری که سایر محرمات رو تجویز میکنه. حال مثل این که مثلا اونجا خیلی علما بحث کردن و حفظه هم الله و خفظه هم الله، ایشون یه کسی بگه خوبانیم دیگه فقط مشکل منه که نمیدونم علما اونجا چی گفتن، نه خیالتون راحت باشه که جایی هم درست حسابی کسی بحث نکرده. ایشون میگه همون ضرری که شرب خمر رو، مثلا اکل میته رو، بیوت کردن رو مجاز میکنه، ها دروغ گفتن رو هم مجاز میکنه. بعد میگه البته از من بشنو که مستحب، اگر یه ضرر کمیه، ضرر مالی کم که فاحش نیست، بهتره اینو تحمل بکنی و سراغ دروغ نری. البته از این که میگه مستحبه معنیش اینه که میتونیم به این مستحب عمل نکنی. برای این روایت نقل مثلا حضرت امیر که فرمودن از علائم ایمان، معمولا این لسان، از شما سوال میکنم، لسان وجوبه یا لسان استحبابه؟ علائم ایمان اینه، معنیش اینه که مستحبه. مثلا زنده از علائم ایمان مثلا اعتقاد به خلاص برس کنیم، یه چیزی رو معمولا بعدش میگن که جزء شرط کمال مستحباته. حالا دیگه حتما باید اینطور باشه ولی غالبا اینطوریه. حضرت فرمودن از علائم ایمان اینه که راست رو انتخاب کنی ولو به ضرر بزنه، در اونجایی که دروغ اگر بگی بهت نفع میرسونه. خب اینم شاهدی این مطلب. خب این دوستان یه خط و نیم کتاب بود، البته پیادم میکنیم، اما یک کار دو سه ماهی حد اقل واقعا کس بخواد درست انجام بده، حق مطلب ادا کنه، اینجا هست که اولا ضرر مسبق سایر محرمات چیه، متون فقهی رو وارسی کنه و نصوص رو هم وارسی بکنه، هر دو رو. آیا کلمات اینجا هماهنگ یا نه؟ مثلا فرض کنید یه نفر هست که میته هست، گوشت حلال هم هست، منتها گوشت مال مالکی است که به قول معروف دندوناش گرده. یک کیلو گوشتی که مثلا میگن 3000 تومان، ایشون میگه 30000 تومان. خب من بخرم بخورم دیگه نباید اکل میتو بکنم، 27000 تومان داری به من ضرر میزنه. اینه دیگه، زور دارم میگه، میدونم من احتیاج دارم میگه، خب آف فتوا میدن که اینجا میشه اکل میتو بکنی. استنادم کنم بگه بابا من دارم ضرر میکنم چون یک کیلو گوشت باید بخرم 30000 تومان. این مطلبه. آقایون در آب وضو میگن اگه باید آب وضو گران بخره، اگر جوری باشه که براش حرج نیست باید بخره دیگه. خب این اون بر تحمل ضرر برای انجام واجب. اتفاقا من داشتم تحقیق میکردم یه زمانی، واجب انجام واجب زودتر کنار میره تا ارتکاب حرام. از نصوص اینجور استفاده میشه که انجام واجب رو با اضطرار، همین که احساس کنه آدم داره به زحمت میفته میتونه بذاره کنار، اما استکاب حرام رو نه. اگر ما اطلاع کلام ایشون رو دوستان اینجا بگیریم و تو باب کجا آدرس دادم چند روز پیش، تو باب ولایت ظالم که انشاءالله میرسیم میخونیم، اگر بگیم ایشون میگه همین ضرری که اجحاف نشه مستحبه، خب ضرری که اجحاف نشه یعنی فاحش نباشه مستحبه، اگر فاحش باشه که اصلا نه نمیخواد، غیر مجرفش مستحب. حالا یک کسی که مثلا اگه بخواد راست بگه، چند روز پیش گفتم باید یه فندک از دست بده، یه قطعی کبریت، یه قطعی کبریت از دست بده، اینجا مستحب به آدم تحمل ضرر بکنه. بعد هم بگه خدایا ببین من چقدر مؤمنم، تحمل ضرر کردم، قطعی کبریت من از دست دادم ولی دروغ نگفتم، خلاصه حواست به من باشه. مثلا اینجور میتونیم بگیم خیلی حرف ناقصه و انصافا اگه کسی بخواد اینجا کار بکنه جای کار داره. بحث واجبات رو، بحث محرمات رو، کلمات فقها رو در جاهای مختلف جمع آوری بکنه، بعد نصوص رو بیاره. من اصلا میوارد ما از نصوص استفاده میکنیم، روایات معتبر که استراری که در شرعه وسیع تره، یه مقدار شارع مقدس وسیع‌تر با نظر باز برخورد کرده تا فقهای ما، یه تفاوت های اینجوری دیده میشه. به هر حال این مقدار بحث نه کافیه، نه مفیده، نه شافیه، هیچ کدام. در این حد که ایشون بگه و ما تحریک کنیم شما را خوبه، وگرنه باید کار بکنیم. بگذارم آقا، بحث بعدی که داریم، بحث بعدی که داریم بحث مهم دوستان تقیه. میدونید نمیشه ما بحث کذب رو بکنیم ولی صحبت از تقیه نشه. در نصوص ما خب میدونید تقیه وجود داره و جزء شعارات شیعه است تقیه، هرچند صفحای اهل سنت و مقلدینشون نفهمیده تاپ دیگه شیعه اصلا اینو سپر کردن، هاش تقیه رو میارن مثل یه اصلا خیلی زشته علیه شیعه، تو کتاب هاشون هم که اصلا رسمن می نویسن، از قدیم هم بوده حمله می کردن به شیعه، حرفایی می زدن. فخر رازی عبارت داره که دیدم آقای خویی هم از بانون علیه ایشون هم نفت کرده، جسارت هم میکنه فخر، میگه علیاذ بالله امامان شیعه برای فرار از این که حرفاشون اگه با هم نخورد بگن که بالاخره بتونن مخلصی پیدا بکنن، تقیه رو مطرح کردن. خب حال ما به عنوان یه سنی میخوایم با این یارو حرف بزنیم؟ اصلا تفوه به این حرف انسان از دین خارج نمی کنه، چون اینا قبول دارن آیه تطهیر رو. آیه تطهیر برای کی نازل شده؟ برای اجنه نازل شده؟ خود فخر رازی آیه تطهیر رو بر کی تطبیق میده؟ خب اگر اینا متحرن، ما این تفوه به این حرف درسته؟ متأخر اهل سنت از این تناقض‌ها زیاد دارن و کم نه اون نصیب بگذارم. خلاصه از قدیم هم بوده، سابقه هزار ساله بوده که شیعه رو به تقیه رحم میکردن، ولی ما داریم کس نفهمی اون مشکل خودش. آقا تقیه چیه؟ روایات تقیه آیا حملش کنیم بر چیز و بگیم ائمه علیهم السلام لمصلحتن دروغ گفتن؟ دروغه دیگه، میره سوال میکنه آقا اصاب صوبی خمر، میتونم نماز بکنم؟ حضرت هم من اشکال نداره. خب این دروغه دیگه، اشکال داره دیگه. یا ها کذا، همینطور روایتی در تقیه آمده، حملش کنیم در کسب، ناراحتم نشید، زودی نرزدید، امام صادق و کذب علیه الله، امام باقر و کذب علیه الله. خب امام صادق و کذب لمصلحتین دیگه لا علیه الله، امام باقر و کذب لمصلحتین چشکنده نه تقسیم. خلاص این توهم تقبل. حالا اگر اون رگ شیعیه این نمیگذاره شما اینو بگید، اشکال نداره، حمله بر همون قصه توریه دیدن میشه و بگیم ائمه خلاف ظاهر را اراده کردن. مثلا پرسیده لباس من به شراب آلود، چون اونا میگن اشکال نداره میشه نماز بخونه، حضرت اگر میگفتن نخونی خب شناخته میشدن شیعه ها کذا و کذا، فرمودن بخونید. منظور اون آقا مطلق فهمیده، ولی مراد حضرت این بوده که اشکال ندارد لکسی که لباس دیگری ندارد، آب ندارد و ناشار این لباس رو بپوشه. امام فرمودن که صلات وقت فریضه است. این بر میخوره تکون خورد آقا ما که تا حالا نمیخوندیم. من مرادم بر النبی صلی الله علیه و سلم صلات نماز شب بر حضرت واجب بود دیگه، جزء مختصات حضرت بود، بر دیگران مستحب. خب تمام شد رفتیم. البته ظاهر کلام مطلقه، صلات الوتر فریضه یا امثال ذلک مطلقه، مطلقه که خواندی، اما خلاف ظاهر اراده شده. دو معنا داره، یه معنا ظاهر، یه معنا خلاف ظاهر. خلاف ظاهرش اراده شده. خود ائمه گاهی وقتا این کارا رو کردن، یعنی یه معاملی برای این قضیه درست کردن. ولی یه سوالم بکنید، گوش کنید که بگم دیگه همه رو پیاده کنید. اگر یه جا روایت احتمال تقیه بره که براش تقیه رو چکار کنیم، چند تا موضع در مقابلش بگیریم، دو موضع، یا بگیم دروغه یا بگیم توری است. اگر یه جا باشه که احتمال حمله بر استحباب باشه، حمله بر تقیه هم باشه، کدامش بهتره؟ علیت به شأن ائمه کدام هست؟ ولی مسلم استحباب، چون چیز بنا شد علیق نباشه. طوری هم اونم در مقابل حمله بر استحباب بله بهتره. مثلا فرض کنید اهل سنت، خوش کنید، سنی ها یه چیزایی رو مبتل وضو میدونن. فرض کنید یه کسی دست به همسر ایزد یا از بینیش خون اومد، تو بعضی از فتاواشون هست که مثلا وضو باید گرفت، دست به همسر زد نمیدونم از بینشون، ما که معتقد نیستیم. از امام سوال کردن، امام فرمودن وضو بگیره. خب این مسلم وضو واجب که مراد نیست، چون ما این مسائل رو مبتل وضو نمیدونیم. یا باید حمله بر تقیه کنیم، حال به همون دوتا توجیه، دروغ یا توریه، یا حمله بر استحباب کنه، کدومش بهتره؟ مثلا حمله بر استحباب بگیم مؤذر صیغه وجوب آوردن، اراده استحباب کنه قرینه نه آوردن، این که الا ماشاءالله گوینده ها باید قرینه رو مخفی میکنن، کدومش بهتره؟ حمله بر استحباب. پس از نره افتی یه جایی بشه، یه جایی نمیشه این کارو بکنیم، ولی یه جایی نمیشه. اگر نشد که همون تقیه، ولی اگر بشه حمله بر استحباب مقدمه بر حمله بر تقیه. این دوستان گمش نکنید، این لابلا ایشون گفته به قول من و مالخویی تأسیس یه قانون بسیار شایسته ایشون داره میکنه که اگر حد بشه که به قول ایشون در اصول بحث بشه و باید بحث بکنن، که اصولا روایات تقیه ما را هر جاشو بشه حمله بر استحباب کرد، دیگه حمله بر تقیه نمی کنیم، چون تقیه می دونید خلاف اصله. باید بگیم طرف سخنی را گفته اراده جدیه نداشته در استحباب، نه معنای مجازیه، فقط فوقش اینه دیگه. اینه که ایشون اینو مقدم میکنه، بخواد آقا اینا رو پیاده کنیم تا مطلب بعدیمون، بخواد پیاده کنیم، شاید حل شده ها. ثم ان ضرر المسبق للجسم، ضرری که مسبق کذبه، همونیست که مسبق سایر محرمات. یه خیال راحت باشه که کاملا روشن شد. نه یستحب و تحمل ضرر المالی الذی لا یجحب، مستحب تحمل ضرر مالی که اجحاف نشه، یعنی فاحش نباشه. اگه فاحش باشه که هیچی نمیخواد، اصلا مستحب هم نیست. اگر فاحش نیست در حد یه قطعی که بیه تو یه فندکی، مستحب تحمل کنی. واقعا اینجوره، باید خیلی کار بشه آقا. و علیه یخمل قول امیر المؤمنین علیه السلام، بر همین استحباب هم بکن فرمایش آقا رو در نهج البلاغه، علامت الایمان ان تؤثر الصدق، انتخاب کنی. ایثار یعنی انتخاب کردن، برگزیدن، برگزینی صدق را، حیث و یزر رک علر کس، حیث و گمساق. راست میگی ضرر میکنی، دروغ بگی به نفع تموم میشه، ولی بازم راست میگی، یه علامت ایمانه. سنبه این الاقوال صادره عن ائمتنا علیهم السلام فی مقام تقیه فی بیان الاحکام، مثل قولهم لا بأس بالصلاة فی صوب اصابه خمر و نحو ذلک، و این امکن حمله علی الکذب لمصلحت، یعنی نمیخواد حمله بر تقیه کنید، ببخشید حمله بر توریه کنید، این بلد باشید، حمله بر کذب یعنی مقابل حمله بر توریه، اگر چه ممکنه حملش کنیم بر کذب، بناعن علا مستز ارنا جوازه و منل اخبار، طبقه آنچه که در موج دوم پریروز از اخبار استفاده کردیم، گفتیم طوری هم نمیخواد، الا انر علیقت به شعنه راه دوم بهتره، هو الحمل علا ارادت خلاف چی؟ ظاهره ها. بهتر اینه که حمله بر خلاف ظاهرش بکنیم، به من دون نسب قرینه، بگه امام نسب قرینه نکردن، در واقع یه نوع توری هست دیگه، اینطور نیست؟ بله، انسان خلاف ظاهر رو اراده کنه و قرینه نیاره، توری هست دیگه. پس در واقع علیت به شعن اینا اینه که حمله بر توری کنیم، مثلا تو این مثالی که داشتیم، به امیورید امام از جواز نماز در صوب مذکور، جوازه ها اند تحضر القصل شستن و استرار الال نقص، اگه ناچار شد بپوشه، حال ممکنه میگیم اگه ناچار نشد خب برای مجرد نفاریان نماز بخونه، نه، سرما هست لباس باید بپوشه، آبم نداره تطهیر بکنه، وقت سر را هست، ایشون میگه خود ائمه علیه السلام تصریح کردن به اراده محامل بعیده فی بعض موارد، مثل انه ذکر علیه السلام ان النافله فریضه، تفرز المخاطب، مخاطب تصریح چون عمل نکرده بود، گفت پس ما یه عمری واجب و نخوندیم، ثم قال انما اردت چی صلات الوتر علی النبی، من نماز وتر اراده کردم. آن نماز وتر مراد نماز شب، کل نماز شب یا اون یک رکعت آخرش دیگه، البته یه روایت دیگه داریم صلات لیل علی النبی، به اون قرینه ممکنه بگیم مراد وتر کل نماز شبه، چون آخه فقط اون یک رکعت واجب نبوده، کل نماز شب بر حضرت واجب بود. و من هنا یعلم، دلم میخواد هنا رو شما بگید، از اینجا معلوم میشه از ترجیح توریه برکز معلوم میشه که اگر یه راهی باشه بهتر از توریه، بله یه راهی باشه بهتر از توریه، اون کارو میکنیم. البته اگر بگیم این باز چیزه، بگیم توریه نیست، حتی خود توریه هم درجات داره. حمل بر استحباب یه چیز خیلی رایج، یعنی سیغه امر آدم بیاره اراده استحباب بکنه، بله یه چیز رایجیست. و من هنا یولم، از اینجا که گفتیم هر یقه به شأن اونا اینه، معلوم میشه که اذا دار الامر فی بعض مواضع، یعنی اون جایی که ممکنه بین الحمل علی تقیه و حمل بر استحباب، همینجا دوستان یه لحظه باشید، فرق حمل بر تقیه با استحباب چیه؟ یعنی اگر ما حمل بر تقیه کردیم چه کار کردیم؟ یعنی گفتیم جهت مراد امام نیست، و دیگه استحباب هم در نمیاد، هیچی در نمیاد، بله بگیم اراده وجود کرده امام ولی قصد جدی نداشته. این تقیه مناش اینه، اراده جدی در وجود نبود. بله دار الامتی برز المحاضر بین حمله بر طبیعه و حمله بر استحباب. یه مثال بزنید که کجا ممکنه بگه کما فل امر بالوجود عقیب بعض ما قال العامه بکنی حدثا، ولی شیعه نمیگه حدثه، که براتون مثال دارم. تعین ثانی، دومی مقدمه، دومی حمل بر استحباب. چرا مقدمه؟ برای این که تقیه انجام میشه به اراده مجاز و اخفاء قرینه. درست شد دوستان یا خراب شد؟ بله اولا از شما سوال کنم، ارادت المجاز اخفاء القرینه اشاره به چی داره؟ ارادت المجاز اخفاء القرینه، ارادت المجاز اخفاء القرینه حمل بر استحباب دیگه، حمل بر استحباب، چون در استحباب یه چیزی امام میگه ظاهرش وجوبه ولی اراده چی کرده؟ استحباب کرده، متوجه یه چیز مرسومیه. صیغه امر زیاد در استحباب میاد. اگر اینطور باشه اینطور میشه، لعن تقیه تتعدا به اراده استحباب. پس این نباید وجه تقیه باشه، این باید وجه استحباب باشه. اینجا دوستان رو بهترین راهی که به نظر ما میاد اینه که این تقیه رو در خط دوم، اون تقیه که مقابل استحباب بود نگیریم. آخه ما یه تقیه داشتیم مقابل استحباب، کدام تقیه؟ همون که الان خوندیم، بین الحمل علی تقیه و الحمل علی استحباب. خب این تقیه چون مقابل استحبابه پس غیر استحبابه. تقیه در خط بعد تقیه ایست که بگید آقا به همون اراده استحباب روشن، مثلا این مقابل استحباب نیست. حالا چون ببینید دوستان، ما درست حمله بر استحباب میکنیم ولی اینم خودش یه نوع تقیه است. تقیهش به این شکل که امام اراده استحباب میکنن ولی ظاهرش صیغه وجود میارن، لذا سنی فکر میکنه امام هم نظرش همان نظر مثلا فلان سنیه، ولی امام نظرش نیست. پس اینطور نیست که حمله بر استحباب هم توش تقیه نباشد. اما ما دو رقم تقیه داریم، یه تقیه که بگه اصلا امام هیچی اراده نکرده، بله حتی استحباب هم نیست، دروغه یا توریه هست. یه تقیه این که بگیم امام صیغه وجوب گفتن ولی اراده چی کردن؟ استحباب. کدامش به واقع نزدیک تره؟ کدامش معصوم تره؟ دومی. پس دوستان اگر این تقیه را غیر از اون تقیه بگیره که در خط قبله، مشکل حله. البته گونه های دیگری هم میشه معنا کرد که ما به نهایت این بیشتر میپسندیم. اسانی راجع به تقیه دوستان یک معلومات هممون داریم که ائمه تقیه میکردن و مثلا خلاف بگفتن، که مثلا اذیت نشن. دیدم بعضی ها توی نوشته هاشون اخیراً آوردن که اینایی که این حرف ها میزنن معلوم موقعیت مثل امام باقر و امام صادق رو درک نکردن. اونا به قدری موقعیت داشتن در مدینه که احتیاجی به تقیه نداشتن. خب اون کل گنده های عامه هم حتی مثل ابو حنیفه این ها شاگرد ائمه بودن، چطور اینا می اومدن تقیه بکنن؟ و حتی با یکیشون که خیلی هم مدعی بود و برحال حرف داشت باش صحبت کردم. ببینید تقیه همش دوستان برای حفظ خود ائمه نبوده، حتی حفظ شیعه نبوده. به این معنا که الان میگم که ما بگیم مثلا ائمه میومدن نظرات اونا رو میگفتن که مثلا شیعه ها حفظ بشن، اصلا ائمه میخواستن شیعه ها یک پارچه نباشن تو فرو. حرف جالبی دارید میشنوید، گوش کنید. یعنی اینا مثلا به زراره یه چیز میگفتن، به ابو بسیر یه چیز دیگه میگفتن، و اینا میرفتن تو شیعه ها پخش میکردن. زراره یه چیز پخش میکرد، ابو بسیر یه چیز دیگه پخش میکرد. همین باعث میشد که شیعه شاخص نشه. مثلا فرض کنید مثل که میگن آقا به یه دیگه میگن آقا شما لباس سفید بپوشید، شما سیاه بپوشید، شما قرمز، این دیگه. ولی اگر یه رئیسی به همه زیر دستاش کن مثلا فقط لباس سبز بپوشید، خب اینا به مرور زمان چی میشه؟ شناخته میشن. چطور مثلا بعد دوباره که شناخته نشن دست و هر کسی یه جور لباس بپوشه که از لباس ما رو نشناسن؟ الان ما روحانی ها رو از لباس رو میشناسن. حالا اگه هر روحانی یه جور، یکی کلاه سر بذاره، یکی زلف بذاره، یکی عمام بذاره، هیچ نمیشناسن. یکی هندی لباس بپوشه، یکی آمریکایی بپوشه، نمیشناسن. بله، یعنی گاهی وقتا ایجاد اختلاف که شیعه به نظرهای مختلف شناخته نشه. من یادم هست اون زمان که خدمت شیخ و استاد بودیم درس خارج، ایشون معمولا اگه میخواستن یه روایت رو حمله بر تقیه بکنن میفرمودن باید نظر همه سنی ها باشه تا بگیم امام تقیه کردن. ولی اگر نظر بعضی ها باشه امام چه نیاز بود تقیه کنن؟ فوقش نظر خودشون رو میگفتن با نظر بعضی از سنی ها میساخت. ببینید این نگرش همون نگرش اول تو تقیه است. رضا به نظر ما لازم نیست یه روایت که میخوام حمله بر تقیه کنیم ببینیم نظر قاطبه عامه هست یا قاطبه عامه نیست. همین که انگیزه باشه که شیعه ها شناخته نشن کفایت میکنه و این اثر عظیمی داره تو بحث حمله بر تقیه که من البته نتونستم درست توضیح بدم، با عجله بود. البته از باب اینم که باید حساب هر کسی رو، کار هر کسی رو به حساب خودش گذاشت، اصل این حرف رو من از صاحب حدائق گرفتم، فکر خود ما نیست. اون باعث شد که این نکته رو به هر حال هدایت کنم، اونو به این نکته. حالا به هر حال بحثش این فقط پرونده بود که برید دنبالش. و اما مورد دوم، بله ببینید حمله بر استحباب، اینو گفتم که یادتون باشه تو معالم پس از این که گفت صیغه برای وجوبه گفت که ولی بهت بگم، اول ثابت میکنه که برای وجوبه، میگه به قدری در استحباب استعمال شده که ما دیگه مطمئن نیستیم، کنه او شده مجاز مشهور. بپذیره که مجازها همه یکسان نیست، از مجازهای بسیار رایج که حتی اگر کسی بگه قرینم نیاره ملامتش نمی کنند حمله بر این، غیر مثل اون حمله بر توریه و حمله بر کسبه، اینا من گفتم تو بس که اشکال نشه. خب از ثانی من مصبقات کسب، وقت زیادی نداریم انشاءالله باید اینو تمامش بکنیم. ببینید یکی از مواردی که کسب جائز میشه اراده اصلاحه، در واقع مصلحته، ما یه مصلحت داریم دوستان، یه اضطرار داریم و چقدر اینها رو بعضی ها قاطی میکنن، اشتباه میکنن. مصلحت اضطرار، نه چیز نه برای اضطرار، برای چی؟ مصلحت، اراده اصلاح. عناوین ثانوی مال مصلحت نیست، عناوین ثانوی مال اضطراره. گوش میکنید، احکام حکومتی مال اضطرار نیست، مال مصلحت. اینا قاطی میکنن، حتی بعضی نویسنده ها نمیگن بچه ها قاطی میکنن، اونا که خب اصلا قاطی کردنه، اونایی که انتظارم نمیره اینا را آمیخته به هم میکنن. جایز دیگه روایات هم داریم، حال بعضی ها شخصه اضطرار هم این مصلحت هم مثلا ممکنه انسان فرض کنه به خانمش دروغ بگه، تو بعضی روایات اومده بخشیده شده دیگه، به هر حال زندگی دیگه، های وقتا انسان نمیتونه، باید یا مثلا در جنگ اصلاح ذات البین، اینا نه مصلحتی نه دیگه. گوش کنید، اصانی من مصوقات که ارادت الاصلاح، بین تعبیر بندی با کتاب دوستان خیلی فرقه ها، ما تعبیر چی کردیم؟ مصلحت. از اون مثال هایی که من زدم همه رو آوردم توش، ایشون میگه اراده اصلاح، اراده اصلاح یعنی میخواد بین دو نفر جمع بکنه، رفاقت برقرار بکنه. حالا صحب کنیم تا ببینیم چی میشه. وقت استفاضت الاخبار به جواز جز این ده ارادت الاسلام، اخبار داریم که جز جایزه اگه خواستی بین دو نفر اصلاح بکن. صحیحه معاویه ابن عمار آقا فرمودن المصلح لیس بکذاب. خب ببینید این به عنوان یک قضیه خبر یک دروغه، مصلح هم گاهی وقتا کذاب هست، معلومه مراد کذاب چی؟ کذاب چی؟ حکمی، یعنی حکمن کذاب نیست. و نحوها روایت معاویه ابن حکم تا میرسه به امام صادق که مثل همونه، و فی روایت عیسی ابن حنان از آقا امام صادق کل کذبن مسئولون ان صاحبه یوما، هر دروغ صاحبش سوال میشه. الا کذبن فی ثلاثه، مگه در حق سه نفر، رجلن قاید فی حربه، در جنگ کید میکنه، فهذا موضوع آن از ازش برداشته شده. نقل میکنم از تعمیر وقت عمرو بن عبدالله اون قول اومد خدمت آقا رجز خوند و این هاست، حضرت همونم که خب آدمی که این همه جنگ رفته نباید مثلا به چیزی آنیاردم نیست الان زنم تریف، نباید مثلا پاشو ببنده، زین اسبشو ببنده، زین اسبو میبستن که دیگه لیز نخون، این سرشو پایین کرد که زین رو بینه، چرا زین رو نوسته که آقا حسابش رو رسیدن. خب چی دیگه معروف هم هست که حیله در جنگ جایزه، تو تاریخ ما آمده. رجل کاید فی حربه، صحابه موضوع آن برداشته شده ازش، و و رجل اصلح بین اثنین. این شاهد ما چون ارادت الاصلاح رو اینه دیگه، یلغا هازا به غیر ما یلغا هازا، با این برخورد میکنه به غیر آنچه که با او برخورد میکنه. یورید و به ذالکتی الاصلاح. زن و شوهر با هم دعوا دارن، زنه رو میخواد، میگه همه تقصیرام متوجه توه، من فکرش کردم همش تو مقصری، شوهرت خیلی هم شوهر خوبیه، بعد شوهره رو میخواد، میگه این خانومی که تو داری کمتر کسیست که این خانوم داشته باشه، همه تقصیرها متوجه توه. این میشه یلغا هازا به غیر ما یلغا هازا. و رجل وعد اهله، مردی که وعده به خانمش میده، و هو لا یرید ان یتم لهم، این که ارادت الاصلاح نیست که این مصلحته. و به مضمون هذه الروایه، در استثناء این سه تا روایاتی داریم، این یه دونه نیست، در مرسله واسطی از امام صادق قال الکلام ثلاثه صدق و کذب و اصلاح بین الناس. آقا فرمودن که کلام به دو قسم تقسیم نباید کنید، کلام باید به سه قسم، اصلاح بین الناس هم قسم سومیه. قیل له جعل تو فراق و مر اصلاح بین الناس، راوی میگه منظور چیه؟ قاله آقا این عبارت دقت کنید، تسمع من الرجل کلاما یبلغه و تخبص نفسه و تقول سمیعتو فلانم قالتی که من الخیره کذا و کذا. من چون دوستان وقت ندارم، این تخبتو هست، تخبتو هست، تخبتو هست، اینا هر کلومشم باشه معناش فرق میکنه. اینجا چون محشین ترداختن چیزی که محشین رفتن ما نقرداختن، من ناراحت نیستیم. مرحوم ایدوانی حاشیه داره، مرحوم مامقانی حاشیه داره، مرحوم شهیدی حاشیه داره، حالا یه هر کنون میخواستید نگاه بکنید. من روی درداشت براتون معنا میکنم. میگه که میشنوی از مردی، ببینید این طوری هست که مثلا شما میرید پیش یه نفر، شروع میکنه اون شخص از یه نفر دیگه گلایه کردن، شما هم گوش میکنید، بله گلایه میکنه، میگه بله من انتظار نداشتم فلانی که هم حجمه بعد از چند سال این حرف رو بزنه، این حرف رو بزنه، شما گوش میکنید، بعد میگه آقا این کلام بی خود به تو رسوندن، فلانی مثلا داشت رو تعریف میکرد، اینطور میشه. کسن اومن از رجل، از یه مردی یه کلامی رو میشنوی، مردی که میشنوی از یه مردی کلامی را که این کلام به اون مرد رسیده و ناراحتش کرده، تخبص و نفس و نفسش ناراحته، دل چرکینه به خاطر این کلام، فتقول شما میگی آقا سمیر تو فلانم، این فلانم کیه دوستان؟ این فلانم کیه؟ این فلانن اون رجل نیست، فلانن اون گوینده کلامه. آها گوینده کلامه. شما به این رجل میگی آقا اشتباه میکنی، من شنیدم فلانی را که قال فیکم ملت خیر کذا و کذا، خلاف ما سمعته، در خلاف آنچه که تو شنیدی بگ میگفت. اصلا هم دوستان من راضی نیستم به اینجور معنا کردن، چون حواشی هست و ما آخر وقته نگاه بکنید. این یه بد چیز که به نظر رسیده. و ان صدوق فی کتاب الاخوان عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال ان الرجل لا یصدق علی اخی، بعضی وقتا یه نفر راست میگه متفت ضرر برادر دینش، فیصیبه انف من صدق، یه ناراحتی به خاطر راست این آدم به اون میرسه، بله فیکون کذابا عند الله، و ان الرجل لا یکذب علی اخی، دروغ میبنده، دروغ میگه بر برادرش، یعنی دروغ میگه، اما یرید بهی نفع فیکون عند الله سعا ساده. این علای دوم علای الساق، نه علای ذره. ما تو سلسله هم داریم علای الساق، اونجا من بحث کردم. ثم ان ظاهر الاخبار المذکوره عدم وجوب توریه. اینم بحث. آیا در اصلاح آدم باید هی حواسش باشه که چیکار کنه؟ توریه بکنه. هی که میخواد جمله جمله بگه هی فکر کنه اول. بله، یه لفیقی داریم تو روزه خواندن خیلی حساسه که دروغ نشه. از اون برای روزه نیمشه دروغ نگی. داشت منبر رفت، ما هم نشسته بودن، همی گفت علی اکبر فرموده باشد، امام حسین فرموده باشد، حضرت زینب گفته باشد، میخواست دروغ نشه. خب این باید یا آقام اگه گفتیم توری لازمه، موقع ارادی اصلاح هی باید حواسش باشه ردیف کنه کلمات دو پهلو رو، که اون یارو مخاطب یه جور بفهمه، خودش یه جور. خود این معلومه چقدر مشکله. ایشون میگه خوشبختانه لم اره من اعتبر الاجزاء عنها فی جواز الکسب حاضر دوام. نه ایزن کسی توریه رو معتبر دونسته باشه. و تقیید الاخبار المذکوره به صورت الاجزاء عنها فی غایت البعد. که البته به نظر ما فی غایت البعد نیست. علت همینه که ما توریه رو به نحو وسیع قبول نکردیم. حق یادتون نره. اگر چه مراعاتش مقتضای احتیاطه. ثم انه قد ورد بوش فمینیستا کرد فی اخبار کثیره جواز الوعد الکاذب مرد زوجه، بلکه مطلق است، بچه، پسر، دختر. البته من نمیدونم چی بگم، والله العالم. اینا بحثای یه خط و دو خط نیست. اینا والا آسیب شناسی بشه از نظر فقه، از نظر اجتماع، حکم اولی، حکم ثانوی، حتی یه سری بحثای روانشناسانه. خب اینا چون نمیگم روانشناسی به ما و به ایمانی که اثری که در اظهار نظر داره. و سلام الله علی محمد و آله.